سه عملیات فتح‌المبین و دو عملیات بزرگ دیگه انجام شد، نزدیک به 8600 کیلومتر مربع از خاک میهن اسلامیمون رو آزاد کرد.
در یک نابرابری کامل و با یک فشردگی بسیار بالا و با یک امکانات مادی حداقل که بهترین تعبیر حضرت امام موقع بیان کردن که خرمشهر رو خدا آزاد کرد.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم از این لحظه با برنامه قانون و قانونگذاری همراه باشید.
قانون و قانونگذاری، هر آنچه باید درباره قانون و قانونگذاری بدانید. ویژگی ها، الزامات، ابعاد و سیاست های کلی قانونگذاری. قانون و قانونگذاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های قانون قانونگذاری در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به نسبت امنیت و قانونگذاری. با ما همراه باشید در این برنامه از قانون قانونگذاری.
امنیت یکی از مبانی مهم تشکیل حکومت ها محسوب می‌گردد. لذا مقوله‌ی امنیت ملی به قدری واجد اهمیت می‌گردد که مفهوم آن با بقای جوامع بشری گره می‌خورد. لذا دولت‌ها برای تأمین امنیت ملی قوانین و مقرراتی را ایجاد می‌کنند و تصمیمات و اقداماتی را اتخاذ می‌نمایند. اغلب قوانین و مقرراتی که در مجالس قانون گذاری وضع می‌گردد به دنبال تحقق هدف امنیت و برقراری نظم در جامعه است. البته در این میان ممکن است برخی از این قوانین و مقررات طیفی از حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود نموده و موانعی را برای آنان ایجاد نماید. حقوقدانان حتی از این محدودیت‌ها را برای جوامع اجتناب ناپذیر می‌دانند. اما محدودیت هایی که اعمال می شود باید به گونه ای باشد که در تناسب با اهداف و مصالح عمومی همچون امنیت ملی باشد. این امر باید در نگاه قانونگذاران و نهادهای امنیتی مورد توجه قرار گرفته و این اعتدال در تصمیمات آنان رعایت شود. در این برنامه با محوریت موضوع امنیت، جایگاه مقوله امنیت ملی در نظام قانونگذاری کشور مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین نقش و جایگاه نهادهایی همچون شورای عالی امنیت ملی و وظایف و اختیارات آنان در مواجهه با مسائل امنیت ملی بحث می‌گردد.
۳۰۱۰۳۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ پل‌های ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو. شما از آن شنونده میتونید که از طریق این پل‌های ارتباطی دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. تلفن 162 هم پل ارتباطی شما هست با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. همراهان گرامی، در این برنامه از قانون قانونگذاری که نگاهی خواهیم داشت به نسبت امنیت و قانونگذاری، آقای دکتر مهدی مقدسی عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام و آقای دکتر محمد حسین علیپور معاون راهبردی سازمان بسیج دانشجویی با ما همراه هستن. آقای مقدسی سلام بر شما، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
سلام، روز شما بخیر. ممنونم.
آقای علیپور عرض ادب و البته باید بگیم ما مهمان شما هستیم، ممنون از میزبانیتون.
سلام و دوشید. سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان محترم، روز شما بخیر.
درود بر شما، خیلی متشکرم که هم وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان قرار دادید و از میزبانیتون هم سپاسگزاریم. آقای مقدسی، بحث رو با جناب عالی آغاز بکنیم و قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازیم ابتدا یک تعریفی از امنیت داشته باشیم و ابعاد مختلف امنیت تا بعد بتونیم نسبت اون رو با قانونگذاری بررسی بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میرسه که برای تعریف امنیت میشه از اقسام امنیت ذکر کرد و نام برد و خود این تعریف انواع امنیت میتونه ما رو کمک کنه برای شناسایی خود مفهوم امنیت. ما وقتی به مکتب کوپنهاگ نگاه میکنیم و افرادی مثل بوزان که روی این مفهوم کار کردن و به صورت کامل شناسایی این مفهوم رو مورد توجه خودشون قرار دادن، امنیت رو به چند دسته تقسیم کردن. امنیت اجتماعی امنیت حقوقی، امنیت در حوزه سلامت و موارد دیگری که در خلال صحبت‌ها خدمتتون عرض خواهم کرد. امنیت به این معناست که حالا از معنای لغویش هم مشخصه، ایمنی، آرامش، اینه که جامعه احساس آرامش بکنه، جامعه احساس ایمنی بکنه، که خود همین سلام کردن هم، سلام خودش به معنای یک نوع امنیته. یعنی تا زمانی که شما در کنار منی، در سلمی، در امانی، در امنیتی. مفهوم امنیت یک مفهومیه که با مفهوم آرامش، امان، سلامت کاملا به همدیگه گره خورده. حالا ما این رو وقتی دستبندی میکنیم میبینیم که تو حوزه مفهوم امنیت اجتماعی این رو در نظر میگیریم، میبینیم که مجموعه ای از سیاست‌ها، راهبردها، راهکارهایی که هدفش اطمینان خاطر اولیه ایجاد میکنه، اطمینان خاطر نسبی ایجاد میکنه برای افراد اون جامعه و منزلت اجتماعی اونها رو تأمین میکنه. این میشه تعریف امنیت. امنیت به این معناست که به صورت نسبی هم افراد جامعه و هم نیازهای اجتماعی اونها رو بتونه تأمین کنه. حالا اگر که تو این قسمت کفایت میکنه وارد انواع امنیت شم. حالا هر جو شما بفرمایید.
میخواد آقای علی پرم دیدگاهشون در این زمینه بفرمایید، بعد انواع رو بررسی میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انتقنا بالهدى والهمنا التقوى. خب همونطور که آقای دکتر مقدسی هم اشاره کردن، آغاز ورود در موضوعات امنیتی دقیقا از همین رهیافت تعریفه که معنادار میشه. حالا نگاه من با شاید یه مقداری تقسیم بندی یا تعاریفی که از مکاتب امنیتی غربی متاسفانه اومده یه مقدار متفاوت باشه، منتها شباهت‌های جدی هم داره. ما تو منابع اسلامی وقتی نگاه بکنیم به موضوع امنیت، می‌بینیم به یه طریق امنیت رو مفهومی به معنای نبود تهدید به معنی عامش تعریف کردن، حالا فارغ از عرصه‌اش، یعنی حالا چه عرصه اقتصادی باشه، چه سیاسی باشه، چه فرهنگی باشه، چه هر عرصه دیگه رو فرض بکنیم، به معنی عام تو هر عرصه‌ای امنیت به اون حالتی گفته میشه که تهدیدی برای رشد افراد، رشد جامعه و رشد در حقیقت افرادی که تو این جامعه دارن زندگی میکنن در اون عرصه ها وجود نداشته باشه. وقتی که این تهدید وجود نداشت، امنیت به وجود میاد، یا بهش میگیم محیط، محیط امن نیست، محیط در حقیقت محیطیست که میشه بهش اطلاق کلمه امن کرد. البته تعریف جامعی به این معنا تو منابع فقهی یا منابع دینی یا حتی توی منابع غربی تعریف جامعی ارائه نشده، اما قدر متیقن تعریف میشه رو این نقطه تمرکز گذاشت که نبود تهدید در هر عرصه رو میشه به امنیت تعریف کرد. منتها نکته مهم تو این تعریف همون نکته‌ای که دکترم دقیق اشاره کردن، دکتر مقدسی، که خب این مفهوم مفهوم عامه، نبود تهدید در چه عرصه‌ای. امنیت متاسفانه تبادر ذهنی اکثر جوامع و اکثر حتی اندیشمندان تا تقریبا 70 80 سال پیش بر حوزه امنیت فیزیکی بود. یعنی امنیت وقتی میگفتن فلان جا ناامنی هست یعنی چی؟ یعنی به مرز و بوم اونجا یک حمله شده، به این میگن ناامنی. یا وقتی میگفتن ناامنی هست یعنی اختشاشی وجود داشته. اما از تقریبا 70 80 سال گذشته به این طرف با اندیشه های و مکاتب امنیتی که ریشه‌اش هم تو غرب بود، منتها ما هم ریشه اسلامیشو داریم، ریشه فقهیشو داریم، امنیت رو گسترش دادن، مرز و بومش رو و حیطش رو و اون عرصه‌ش رو به عرصه‌های مختلف اجتماعی، تا حتی ما امروز امنیت زیست محیطی داریم، موضوع تحت عنوان امنیت زیست محیطی، یعنی همینقدر که موضوع تغذیه، امنیت غذایی داریم، غذایی با غین و دالزاد، یعنی موضوع تغذیه خودش در حیطه امنیت تعریف میشه. امنیت فرهنگی تعریف شده و وارد عرصه‌های امنیتی شده. این تفکیک عرصه ها با تعریفی که دکتر را کردن و اون تعریفی که گفتیم ریشه فقهی و ریشه اسلامی هم داره، نبود تهدید قابل تطبیقه. و نکته‌ای هم که انشالله ادامه روش بحث خواهیم داشت همینه که ایجاد تفاوت نگاه یا یک باز تعریفی در حوزه امنیت، در این که معنادار بکنیم امنیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و عرصه های مختلف رو، به شدت کلیدی و زیربناست و از همین تعریف هم باید آغاز بکنیم برای باز تعریف نقش دستگاه‌های تقنینی و قانونگذار، چه شورای عالی امنیت ملی باشه، چه موضوع در حقیقت مجلس، در موضوع امنیت. و یه باز تعریفی در این حوزه باید در حقیقت صورت بگیره.
این تفاوت‌ها رو قدر ابتدا بیشتر در موردش توضیح بفرمایید که بین امنیت در اسلام و امنیت در غرب که اشاره کردید همین تفکیکایی که بیان کردید تفاوت‌هاست یا نه تفاوت‌ها رو خیلی فراتر باید ببینیم.
ببینید یه مقدار دقت در منابع فقهی ما رو به این نقطه میرسونه که تفاوت دقیقاً تو چه نقطه‌ایه. شما میبینید دیگه غرب از میگم تو مکاتب غربی تقریبا از 80 سال پیش نهایتاً دیگه 70 سال پیش به این طرف ما داریم تفاوت در نگاه امنیتی رو. ولی امنیت اصلا ریشه موضوع امنیت هم امنیت فیزیکیه. منتها ما تو اسلام میگیم کلن حاکمیت میدونید که امنیت مهمترین نقش است که در منابع فقهی برای حاکمیت تعریف شده. اصلا حاکمیت اومده برای ایجاد امنیت منتها با تعریف خودش. امنیت در چه عرصه هایی؟ مصالح خمسه کی 1400 سال پیش داره تبیین میشه تو نگاه امنیتی اسلام. مصالح خمسه چیه؟ مصالح خمسه توش ناموس هست، توش عقل هست، یعنی حتی موضوع شرب خمر تو یک حوزه‌ای، تو یک عرصه‌ای وقتی وارد حیطه حدود میشه یک جرم امنیتی به یک معنا با این تعریف میتونه قرار بگیره. چرا؟ چون زائل کننده عقل انسانه و اسلام و حاکمیت متولی حفظ این مصالح خمسه هست. و بله مرز و بوم یا اون حاکمیت موجود هم یکی از مصالح. توی غرب امنیت تو چی تعریف شده؟ امنیت حتی به امنیت فیزیکی افراد تعریف نشده. تعریف امنیت اومده بر حفظ در حقیقت نظام حاکم. لذا جرمی توی اینجا تفاوتش تو اینجا خودش نشون میده. چه چیزو ما جرم امنیتی حساب میکنیم تو غرب؟ اون جرائمی که حاکمیت وقت رو، یعنی اون سیطره حاکمیت رو به خطر میندازه، اون میشه جرم امنیتی. مثلا اغتشاش میشه جرم امنیتی از این راه یافت. منتها تو اسلام خیلی وقتا جرائم امنیتی اونی نیستش که فقط حاکمیت رو داره به خطر میندازه، اون هم جرم امنیتی هست، اما اون جرائمی که داره امنیت فرهنگی جامعه رو به خطر میندازه، هیچ کاری هم به حاکمیت نداره، موضوع امنیتی محسوب میتونه بشه. کما این که شما تو منابع فقهی میبینید،
مثال میفرمایید،
بله تو منابع فقهی شما میبینید موضوع در حقیقت حفظ کتب زلال، حفظ و نشر کتب زلال، کتب گمراه کننده، یا در حقیقت کتبی که یا منابعی که باعث انحراف فکری جامعه میشه، این در حیطه جرائم امنیتی قرار میگیره، تعریف میشه. رشوه خیلی از مواقع اگر سازماندهی شده باشه و نظام مدیریتی جامعه رو به هم بریزه جز جرائم امنیتی تو فقه میتونه تعریف بشه. یا حتی سازماندهی هایی که در حوزه فرهنگی صورت میگیره، یعنی علیه، کمان که ما موضوع حجاب، خود حجاب یک جرم امنیتی نیست، کشف حجاب، منتها وقتی سازماندهی میشه و داره کیان فرهنگی جامعه رو به خطر میندازه میتونه تعریف امنیتی پیدا بکنه. چرا تاکید داریم رو تعریف امنیتی؟ چون وقتی که یک موضوع تعریف امنیتی برش صورت گرفت در همه دستگاه امنیتی رایجه و در همه کشورها، که وقتی یک موضوع تبدیل به موضوع امنیتی شد طبق تعریف اون حاکمیت، نوع برخورد با اون جرم متفاوته. یعنی بوروکراسی اداری رو در پرداختن به اون جرم نداره، سرعت عمل در برخورد داره، خیلی جاها اختیارات ماموران در برخورد با مجرم امنیتی متفاوت از جرم عادیه. یعنی همه اینا مؤلفه‌های تفاوت میشه. تو اسلام یه جرم امنیتی موضوع امنیتی رو طور دیگری تعریف میکنه با اون تعریفی که کردیم. اگر یه فردی داره سازماندهی میکنه که کیان فرهنگی جامعه رو به هم بریزه، این طبق تعریف دستگاه‌های امنیتی غربی جرم امنیتی حساب نمیشه، اتفاقا کمکش هم میکنه. منتها میگه آقا فقط به حاکمیت کار نداشته باش. منتها در حیطه اسلامی چی؟ در حیطه در حقیقت ادبیات اسلامی، ادبیات فقهی، نه، هر موضوعی که تهدیدی برای کیان اجتماع قرار بگیره، نه فقط حاکمیت. حاکمیت هم یکی از نظامات در حقیقت اجتماعی محسوب میشه. این یه تفاوت اجمالیه که حالا باز تو ادامه تو موضوع پرداختن به موضوع امنیتی که چه وقت یک موضوع تبدیل به موضوع امنیتی میشه اونجا باز تمایزش بیشتر هم نشون داده میشه.
متشکرم. آقای باید اسم بفرمایید.
همین مطلب آقای دکتر عرض کنم، چون موضوع صحبت امروز ما امنیت در نظام قانونگذاریه، نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی مبتنی بر اسلامه. از این جهت خیلی خوبه که اشاره کنیم ما نظام حقوقی که اسلام داره بیان میکنه اتفاقا امنیت رو داره با دقت بالا میبینه. مثلا شما نگاه میکنید که قاضی باید در نگاه منصفانه نگاه کنه به مجرم، حتی به مجرم باید منصفانه حرف بزنه، باید تبعیض نگذاره، باید رعایت شؤون مجرم رو انجام بده. مثلا اگر مجرم مریضه آیا باید حد رو الان اجرا کنه یا اینکه نه، مثلا یه خانم بارداریه که مجرم هم هست باید حد شرعی به او جاری بشه، اینجا باز امنیت رو نگاه میکنه، میگه که این خانم باردار باید وضعیتش رعایت بشه برای اینکه ما بخوایم قانون رو در مورد او اجرا کنیم. این یه طرف قضیه است. طرف دوم قضیه اینه که نظام قانونگذاری اسلام یه نکته ای رو بهش دقت کرده. اون نکته اینه که آیا ما قانونگذاری برای جرائم امنیتی یا در حوزه مطلق جرائم برای این گذاشتن که اینا اجرا بشه یا اینا گذاشتن اجرا نشه؟ این سوال به نظرم خیلی مهمیه. وضع مجازات گذاشتن که اجرا بشود یا گذاشتن اجرا نشود، یکی از نکاتی که با مکتب غربی شاید بشه گفت اینجا جز وجوه تمایز نظام حقوقی جمهوری اسلامی همینه که آیا وضع مجازات برای اجرا شدنه یا برای اجرا نشدنه. ببین مثلا ما در جرم مثل زنا، مثل سرقت، قریب به 10 تا 16 تا شرط وجود داره که مثلا از نصاب به میزان نصاب باشه، حرز باشه، ولی موارد متعدد دیگه که وجود داره در جرم سرقت که جرمش نتیجهش مجازات قطع دسته، دست، پا و حالا مواردی که در قانون مشخص کرده. شاید در ظاهر کسی نگاه کنه ببینه که این چقدر خشنه، چقدر خلاف موارد حقوق بشریه، ولی ما یه مقدمه داریم. مقدمش اینه که اینقدر این فرد وقیحه، اومده در جرم زنا محقق شده و اثبات شده، اسلام اینقدر شرایط رو سخت گذاشته، نظام حقوقی اسلامی اینقدر سخت گذاشته که اثبات نشه، یعنی تمام تلاشش رو کرده که اثبات نشه. حالا اگر یه فردی اومد جرم رو اینقدر با وقاحت انجام داد، اینجا میشه امنیت اجتماعی مختل میشه، امنیت عمومی چون مختل شده حالا باید با شدیدترین حالت باش برخورد کرد. برای همینه که فرد تو خونش اگه گناهی رو مرتکب بشه، جرمی رو مرتکب بشه، باش کاری ندارن تا زمانی که امنیت عمومی جامعه رو مختل نکنه. یه وقت تو خونش داره فسادی رو انجام میده، ولی فساد سازمان یافته است. حالا اجاره های خونه های یه روزه که متاسفانه داره یه مقدار بیشتر میشه، اجاره خونه یه روزه که دختر پسر رو بیان اونجا گناه انجام بدن، این دیگه خونه شخصیش نیست، این میشه امنیت جامعه اختلال پیدا میکنه. شما در مدیریت اجتماعی داری یک مطلبی دیگه ای رو ارائه میدی. اینجا دیگه نیست که بگی حریم شخصیشه، حریم خونشه، یا یک فرد تو ماشینشه بخوان کار خلاف اخلاقی انجام بده، دو زن و مرد بخوان تو ماشینش خلاف اخلاق انجام بده، نمیتونه بگه ماشین منه. نظام قانونگذاری اینجا وارد میشه، میگه ببین شما یه حق شخصی داری ولی جامعه هم یه حقی داره، امنیت جامعه رو شما نباید مختل کنی. اتفاقا ما که از نکات جدی که داریم اینه، میگیم در نظام حقوقی ما مجازات برای اجرا نشدن است، نه برای اجرا شدن. این تفاوت مبنای اسلام و مبنای غربه که به نظر اگر ما روی این مانور بدیم خیلی از این اتهامات حقوق بشری هم به ما نمیخوره. ما میگیم آقا این 16 مورد برای اثبات جرم زناست. مثلا حالا دیگه وارد نمیشم چون الان فضای جزئیاتش است. 4 نفر جزئیات اون جرم رو رؤیت کنن، 4 نفر عادل، مگر امکان داره که این اتفاق بیفته؟ یعنی اینقدر شرایط رو سخت گرفته که اتفاق نیفته. یعنی ما در حوزه نظام قانونگذاری و امنیت به نظرم این نکته رو باید ببینیم و نظام قانونگذاری اسلام در این حوزه پیروز اتفاقا، به خلاف نظام قانونگذاری غربی که اصل بر اینه که این جرم اثبات بشود، در حالی که ما دنبال اینیم که این جرم اثبات نشود. برای همین اگر کسی اقرار کرد به جرم میگیم که قبول نیست. یعنی اگر فرد یک نفر یک بار اقرار کنه میگیم اقرار تو پذیرفتنی نیست. در برخی از جرائم مثلا مواردی رو باید انجام بده، در برخی از جرائم 4 بار باید اقرار کنی. این خود این نشان دهنده اینه که شما جرمی که انجام دادی جرم امنیتی نیست، جرمی نیست که اخلال ایجاد کنه در به تعبیر اجتماع، شما جرم شخصی انجام دادی برو. ولی کی نظام قانون گذاری میاد حمایت میکنه، ورود میکنه؟ زمانی که این جرم یک جنبه امنیت اجتماعی پیدا کنه، اون موقع نظام قانون گذاری ورود میکنه و باید هم ورود کنه.
اینجا مکمل صحبت دکتر من بعد مؤیدی بیارم. ما 3 تا باب داریم در حوزه فقه که خیلی تقریبا سر صدا هم کرده و تو همین موضوع شبهاتی که علیه حاکمیت وجود داره علیه فقه، فقه اسلامی تحت عنوان امنیت، یکی موضوع بقیه، یکی محاربه و یکی افساد فدرس. تو همین سه تا جالبه، تو محاربه های دکتر میاد میگه که محاربه دوتا شرط داره، یکی اشهار سلاحه یعنی نشون دادن اسلحه هست، علنی کردن دست گرفتن سلاحه، یکم اخافت ناسه. میگه محاربه اون جایی که فرد سلاحی حتی دست گرفته منتها من باب دشمنی با یک نفر، کار به مردم نداره، کار به اجتماع نداره، سلاح کشیده، اون یه جرم جدا داره، ولی محاربه حساب نمیشه. یعنی جالبه این سه بابی که در حقیقت سه مبنای جدی و سه باب ورود به حوزه امنیت در فقه هست، تو محاربهش نمیگه هر کس سلاح برداشت تو جامعه مثلا نشون داد، قمه برداشت و قمهش رو نشون داد و فرقی هم به این صدا گرم و سردش نیست دیگه، ولی اگه قمه رو برداشت شروع کرد اخافتا ناس کرد ترسوندن مد، اون موقع تازه میشه جرمش امنیتی. فقط برای یک نفر با دشمنی با یک نفر حالا اقدام به کار بکنه اون خوش جرم جدا میشه، جرم امنیتی حساب نمیشه. لذا تفاوت این، یعنی این مرز مشخص شدن اون موضوع امنیت در حوزه فقه که انه اون قوام نظام اجتماعیه، فارغ از اینکه این نظام اجتماعی حوزه اقتصادیشو ببینیم، سیاسی ببینیم، فرهنگی ببینیم، اقتصادی ببینیم. لذا تو موضوعی مثل اغتشاش هم که بقی حالا ترمن معادلش میشه، تو اغتشاش هم از این جهت در حقیقت ره یافت ورود میشه بهش نگاه کرد که اون جایی که میاد نظام اجتماعی رو به هم میریزه، نه هر نوع اعتراضی، نه هر نوع مطالبه گری، نه هر نوع بیانی، و این یه مرز بسیار باریکه که متاسفانه توی بحث رسانه غربی هم به نحو دیگه‌ای ازش سوء استفاده میشه.
ممنونم آقای مقدس از اون بحث انواع نکته تکمیلی باقی
مونده. فرمایید بفرمایید که برسیم که اتفاقا داره بحث به نظرم خوب پیش میره. همین فرمایش که آقای دکتر علیپور فرمودن به نظرم در بحث امنیت و قانونگذاری مسئله گفتمان سازی خیلی مسئله مهمیه، اجتماعی سازی، گفتمان سازی. یعنی مثلا شما در مورد امنیتی میخواهید صحبت کنید و اجرای امنیت در قالب قانون که اون گفتمان سازی نشده در اجتماع، شما چطور میخواهید اونو اجرا کنید؟ یعنی ما باید روی این مسئله تمرکز کنیم که ما در حوزه مثال میگم امنیت فرهنگی، آیا شما قواعد و قوار اجتماعی رو منطبق بر قانونتون وجود داره یا خیر؟ شما وقتی قانون فرهنگی رو ایجاد میکنید، ضمانت اجرای قانونی هم براش میگذارید، ولی جامعه این رو نمیپذیره، حالا یا اجرا نمیکنه یا نمیدونه یا متوجه نشده، ولی به هر دلیلی جامعه با شما همراهی نمیکنه برای اون قانون، و شما چه نتیجه رو محقق میکنید؟ عدم اجرای اون قانون. جرم رو به عنوان یک جرم امنیتی محسوب میکنید ولی باش برخورد نمیکنید. ببینید برای همینه که میگم در نظام قانونگذاری و امنیت مسئله اجتماعی سازی، مسئله گفتمان سازی خیلی مهمه. ما چهار مسئله داریم که به نظرم این چهار مسئله که خیلی مهمه روش بشه تمرکز کرد. بحث اول بحث امنیت جامعه است، که جامعه امنیت داشته باشه، یعنی هر فردی کنار فرد دیگری خواست زندگی کنه، معامله کنه، رفت و آمد کنه، این امنیت جامعه فراهم بشه، بتونه از اون استفاده کنه. مسئله دوم امنیت عمومیه. حالا این چهار مدل رو دارم عرض میکنم که به عرض خودم برسم.
امنیت جامعه و عمومی.
همین رو عرض میکنم. امنیت جامعه یعنی این که هر فردی بخواد کارهای شخصی خودش رو انجام بده، کنار افراد دیگه بتواند اون رو انجام بده. مسئله دوم امنیت عمومیه. شما رفتار شما تا زمانی مورد احترام نظام قانون گذاریه که به عموم جامعه اختلال وارد نکنه. یعنی مثالی که آقای دکتر فرمودند در حوزه حجاب مثلا، یک مسئله شخصی تا زمانی که اختلال ایجاد نکنه اونجا قابل احترامه، نظام قانونگذاری میاد اون رو به عنوان یک جرم امنیتی نمیبینه، ولی زمانی که بخواد یک ساماندهی بشه، مثلا میگم در شهر تمام مراکز خرید بیان مدل مانتوی رو بفروشن و تبلیغ کنن که اون با نظام قانونگذاری شما مغایره، نظام قانونگذاری شرایطی رو تعبیه کرده برای حجاب تو قانون مجازات و تعزیرات، باب تعزیرات شرایطی رو تعبیه کرده، ولی میبینیم که توی این شهر و توی این پاساژ، توی این مرکز خرید دقیقاً لباس‌های فروخته میشه که خود این لباس مغایر نظام قانون گذاری شماست. این میشه اختلال در امنیت. یکی از نکاتی که من میخوام عرض کنم اینه که مخاطب نظام قانون گذاری اتفاقاً بسیار از مواردش مردم نیستن، که ما در مقام برخورد با مردم برخورد میکنن، در حالی که این ورود لباس از کدوم کاناله؟ اینکه در همه پاساژها و مراکز خرید لباسی که نظام قانونگذاری اون رو پشتیبانی نمیکنه، حمایت نمیکنه، ولی با مردم برخورد میشه. خب این چجوری وارد پاساژ میشه؟ چجوری وارد مرکز خرید میشه؟ این نکته مهمیه که آیا امنیت عمومی محقق شده یا خیر. بحث سوم، نکته سوم، تأمین اجتماعیه. یعنی اگر فردی بخواد از خلال امنیت جامعه که فردیشه و امنیت عمومی که کنار افراد دیگه است، آیا میتواند تأمین کند نیازهای اجتماعی خودش را؟ و قسمت چهارم که دقیقاً عرض من بود، امنیت اجتماعی شده است. این واژه به نظرم جزو واژه‌هایی که باید روش بحث کرد، امنیت اجتماعی شده. زمانی میتونیم ما در حوزه نظام قانون‌گذاری و امنیت صحبت کنیم که امنیت اجتماعی شده، گفتمانسازی شده، جامعه اون رو بتونه حمایت کنه. ما داریم کنار مردم نظام قانون‌گذاری رو نگاه میکنیم. نظام قانون‌گذاری متمایز از مردم نیست، کنار مردمه. شما نمیتونید قانون نمیدونم ممنوعیت استفاده و به کارگیری از یک کانال خبری رو مثلا حالا عرض میکنم ممنوع کنید که مردم از این کانال خبری نمیتوانند بهره مند شوند، استفاده کنند، ولی نگاه میکنید که مقامات رسمی میگن 80% مردم از این کانال خبری خبرهاشون رو میگیرن. خب این مقایره تر شما چطور میخواید حل کنید؟ نظام قانون گذاریتون پشتیبانی نمی کند از اون چیزی که گفتمان جامعه است. چی کار باید کرد اینجا؟ آیا باید گفتمان سازی مقدم شود بر نظام قانون گذاری، یا اینکه نه، نظام قانون گذاری مقدم شود و با زور و غلبه و قهر گفتمان سازی ایجاد بشه، یا اینکه نه، راه حلی وجود داره که پیشنهاد من همینه که شما در نظام قانون گذاری گفتمان سازی رو ببینید، در نظام قانون گذاری گفتمان سازی رو ببینید و شروطش رو رعایت کنید. ببینید امنیت وقتی کلی گویی میشه همه میتونن ازش استفاده کنن. این جرم علیه امنیت ملیه یا تشویش اذهان عمومیه. خب آیا تشویش اذهان عمومی باید شاخص داشته باشه یا نه، من قاضی یه تشخیص میدم، آقای دکتر یه تشخیص دیگه میدهد، یا اینکه نه، باید شاخصی داشته باشد که جلوی هر فردی گذاشتی او بتونه همین تشخیص رو بده. آیا شاخص امنیت تعریف شده؟ به نظرم در حوزه امنیت و نظام قانونگذاری، یالا مجلس جدیدم الان اومده، به نظرم باید این اتفاق بیفته. ما در همه حوزه ها شاخص اون اتفاق رو نیومدیم در موردش بحث کنیم، بررسی کنیم. مثلا جرم سیاسی، شاخص جرم سیاسی چیه؟ تشخیص منه؟ یا شاخص رجل سیاسی، رجل سیاسی مذهبی که قانون اساسی بیان میکنه برای تصدی جایگاه ریاست جمهوری، من تشخیص میدم رجل سیاسی مذهبی کیست؟ یا آیا شاخص وجود داره؟ در حوزه جرم امنیتی هم به نظرم این مسئله وجود داره که تشویش اذهان عمومی هست یا خیر، چی تشخیص میده، با چه شاخصی این جرم مشخص میشه. اگر حالا اجازه بفرمایید ادامه بحث
بشه. خیلی متشکرم. این روندی که بحث رو باش آغاز کردیم، تعریفی از امنیت داشته باشیم و انواع و ابعاد اون، فکر میکنم ذهن شنوندگان رو به این موضوع نزدیک کرد که امنیت، کلمه امنیت که شنیده میشه خیلی معمولا نگرانی ایجاد میشه، بحث امنیتی و نمیدونم وزارت اطلاعات و اینجور چیزها، ولی این توضیحاتی که داده شد مشخص شد که نه، خیلی فراتر از این حرف هست. اون یه بخشی از ماجرای امنیت هست، بحث‌های امنیتی، و حتی در موضوع قانون‌گذاری مجلس یک طرف هست با اون ابعاد گسترده امنیت که توضیح داده شد، شورای امنیت ملی یک بخشی از امنیتی که مسائل مرتبط با امنیت ملی که باز به تعبیرهای مقدسی خودمون هم باید تعریف بشه، شاخصاش مشخص بشه. ما از بعد مجلس و از بعد قانون‌گذاری بخوایم بررسی بکنیم، آقای علی‌پور، نسبت این امنیت و مجلس رو در کجاها باید ببینیم؟ خلأها در کجاست؟ اصلش در همون گفتمانسازی است که موضوع امنیت که اشاره شد، گفتمانسازی و امنیت اصل در اونجاست. در کجاها نیازمند قانون هستیم، در کجاها نیازمند تفسیر هستیم، این قانون رو داریم، خیلی در اجرا اونطور که باید شاید درست عمل نشده.
کلن برای مدیریت جامعه دو ابزار رو حاکمیت داره، حصر عقلیه، خارج از این دو ابزار نیست. ابزارها یا الزام درونی افراده به اون جهتی که قراره جهتگیری بهش صورت بگیره، یا الزام بیرونیه. الزام درونی همون موضوع گفتمان میشه، تقریبا موضوع فرهنگ میشه. اینکه به عنوان مثال عرض میکنم، اینکه مردم خودشون گرایش دارن به سمت اینکه حالا این کاری که نیرو انتظامی کرد یا گفتمان سازی کرد رو موضوع کمربند الان حتی اگر قانونی هم وجود نداشته باشه یا پلیسی هم نباشه، خیلی وقتا فرد میشینه تو ماشین، اگه کمربند نبنده بچهش میگه بابا برچی کمربند نیبندی. این میشه الزام درونی افراد. الزام بیرونی راهش قانون گذاری و اجرای اونه.